اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاریخ 24 شهریور ماه سال 92 سال 1400 هست. حج شماره 124 را، یعنی درس خارج حج 124 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 219 شماره مسئله طبق شماره گذاری ما 83 اونجا فرمودن ولا یجوز له قتل شیء من الدواب ولا یجوز له ان ینحی عن بدنه القمل والبراقیس و ما اشبههما ولا بأس ان ینحی عنه القرات والهلمه. یعنی جایز نیست برای شخص محرم حیوانات و مانند شپش، چک، چه اینها که در بدن یا در لباسش پیدا می شود، این جنبنده ها را حق ندارد بکشد. لا یجود له قتل و شیء من الدواب، حق ندارد شخص محرم این حیوانات را بکشد. هم کشتنش ممنوعه و هم دور کردن از بدن ممنوعه. یعنی یه وقتی نمی کشه ولی شپشه را بر می داره می داده زمین، این هم جاید نیست. نه کشتنش جایده نه دور کردن از بدنش جایده. خب حالا نمونه مثال داده ایشون به شپش، چک و مانند اینها، حالا بعدا میگیم پشه هم همین جوریه. بعد فرمودن که ولیکن کنه را میتواند از خودش دور کند. قرات کنه کوچیکه، حلمه کنه بزرگه. اگر فردی در بدنش کنه دید، یعنی محرم کنه دید، یا حالا یا کنه بزرگ یا کنه کوچیک، میتواند کنه ها را از خودش بکند، بندد دور، حرام نیست. این مفاد فرمایش شیخ. اما توضیح مطلب این است که ظاهرا بحث ما در جایی است که حیوانات مانند پشه، مانند به اصطلاح شپش و کک، او رو اذیت نکند، یعنی کار به کارش نداره، نمیگذد و رو اذیتی آسیبی بهش نمیرسونه. اینجا ایشون فرموده جایز نیست کشتنش و همینطور دور انداختنش. اما اگر شپش او را اذیت میکند یا کک او را اذیت میکند، در این صورت جایز است هم کشتنش و هم دور انداختنش. و این بحث را، این تفصیلی که الان بیان شد، در کلماتی که بعداً خواهیم خواند از خود شیخ و در جمع روایاتی که ایشون میکند اونجا بیان میکنم. حاصل این است که ما در مقام دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگه این حیوانات را نکشید. این روایات موافق با عامه هست، ولیکن مشهور به این دسته روایات عمل کردن، یعنی مشهورم گفتن که کشتن این نوع حیوانات که به اصطلاح شپش و امثال اونها جایز نیست، دور کردن از بدن هم جایز نیست، دور کردن از لباس هم جایز نیست. مشهور با این که این روایت موافق با اهل سنت است، مشهور عمل به این کردن. در برابر دسته دومی از روایات هست که اون روایات میگه مانعی نداره کشتن اینها، دور انداختن اینها مانعی نداره. مشهور از این دسته دوم اعراض کردن، با اینکه دسته دوم مخالف با عامه هست، اما مشهور عمل به این دسته دوم نکردن، اعراض کردن. و شیخ هم به همون قول مشهور تمایل پیدا کرده و دسته دوم روایات که میگد کشتنش مانعی ندارد، اینها را حمله بر صورت ایزا کرده، یعنی گفته در صورت ایزا مانعی نداره کشتنشان، اما اگر ایزایی ندارن اینها اونجا کشتنش جایز نیست. پس بحث ما روشن بشه در کجا هست. بحث ما در جایی که ایزا از ناحیه این حیوان ها نباشد، اما اگر ایزا باشد، همونطور که شیخ هم فرموده روایات مجوزه را بر همونجا هم کرده که گفته جایز است هم کشتنشان و هم دور انداختنشان. پس حالا که بحث روشن شد، پس بحث ما در جایی که ایزایی در کار نیست این حیوانات، حالا این حیوان یا در بدن ما پیدا شده که محرمیم یا در لباس ما، آیا کشتن اینها جایز یا نه؟ مشهور گفتن جایز نیست، شیخ هم مطابق با مشهور یعنی حرکت کرد. خب این اجمال بحث بود، اما تفصیل بحث میطلبد که ما مفصلا روایات را بخوانیم. روایات دو دسته است، ببینیم که آیا این گونه که مرحوم شیخ جمع کرده همین جوریه یا راه دیگری هم هست. این بحث را چون مرحوم صاحب هدایت به طور مشروع بحث کرده، جمع جورم هست دستبندیش، ما از حدائق این بحث را نقل میکنیم و در پایانم به اصطلاح نظر شیخ را که ایشون بیان میکنه اونم بیان میکنیم. حالا این بحثی که خواستید در به اصطلاح حدائق دنبال بکنید، این مباحث در حدائق جلد 15 صفحه 505 شروع میشه تا 511. این مباحث با تتمه‌اش بعداً صحبت خواهیم کرد، در اونجا میتواند ببینیم. شروع این بحث در حدائق صفحه 505 جلد 15. مرحوم صاحب حدائق در تیتری که داده میفهمد فی قتل حوام الجسد. حوام جمع هامه هست، هی دو چشم، هامه، هامه به معنی دابه هست یعنی جنبنده. و القول به تحریم قتل حوام الجسد من القمل والبراقیس و غیره ما سوا اون کان علی الثوب او الجسد هو المشهور بین الاصحاب. این مطلب که کشتن این نوع حیوانات مانند شپش، کک یا مانند اینها، خواه در لباس محرم پیدا بشود یا در بدنش پیدا بشود، کشتن اینها حرام است و این بر طبق قول مشهور بین اصحابم هست، این اصحاب قائل به حرمتن. البته نقل عن الشیخ و ابن حمزه انهما جوزا قتل ذلك على البدن در یک قولی از شیخ طوسی و ابن حمدان نقل شده است که اینها گفتن اگر این حیوانات بر بدن انسان باشد، بر بدن شخص محرم باشد، کشتنشون جایزه. قال الشیخ، حالا عبارت شیخ را آورده، قال الشیخ فإن ألقى القمل عن جسمه فدا، اگر شپش را از بدنش دور کرد، دور انداخت، باید فدیه بدهد، کفاره بدهد. کفارش هم یه مش طعامه که بعدن عرض میکنه. بعد شیخ فرموده بل اولا ان لا یعرض له مالم یعذیه، شیخ فرموده بهتر آن است که کاری به کار این شپش و مانند اینها نداشته باشد، مادامی که از این حیوانها اذیتی به او نمیرسد. و منع فی النهایه من قتل المحرم البق و البرقوس و شبههما فی الحرم، در نهایه مرحوم شیخ فرموده است که کشتن، یعنی محرم حق ندارد بکشد پشه را و کک را و مانند اینها را مادامی که در حرم هست، یعنی در حرم حق نداره اینها را بکشد، خودشم محرم در حرم هم هست، گفته نباید بکشه. اما فرموده فإن کان محلا فی الحرم فلا بأس، اگر شخص در حرمه ولی در حالت احرام نیست، محل شده، کشتن این حیوانات مانی نداره. اینم دو نوع فرمایشی که از شیخ در نهایه است. و اوجب المرتضی فی قتل القمله او الرمی بها کفا من طعام، سید مرتضی گفتد اگر کسی شپش را بکشد یا از بدنش دور کند، بیانداده زمین، یک مشت از طعام باید کفاره بدهد. خب اینها اقوالیه که اشون نقل کرده صاحب حدائق، که ملاحظه کردید مشهور بالاخره غالب حرمت شدن و یه دو تا قول، دو سه تا قول دیگر هم در کنارشیشون به تفصیل نقل کرد. حالا صاحب حدائق میفرماید والذی وقفت علیه من الاخبار فی المسئله، روایاتی که من برخورد کردم در این باب، این روایت ها را من یکی یکی بر شما بیان میکنم. روایاتی که ایشون نقل میکند، این روایات، یکیش روایاتی که شیخ در صحیح هم نقل کرده، یعنی روایاتش هم صحیح هست. البته این مطلب رو عرض بکنم که بعضی از این روایات رو تعبیر میکنه صاحب حدائق به صحیح، بعضی از روایاتی که میخونیم میگه حسن. این تقسیمات قبلا صحبت شده، تقسیماتی است که علامه این تقسیمات رو کرده به حسن و صحیح و ثقه و اینها، و تا قبل از علامه چنین اصطلاحاتی در شیعه نبوده. شیعه دو رقم روایت داشته، یکی روایتی که عمل بهش میشه کرد، یه روایتی نمیشه عمل که بهش کرد دیگه. چهار نوع تقسیم، اینا تقسیماتی هست که اصلش هم برگرفته از اهل سنت هست، و اول کسی که وارد کرده این تقسیمات را به رجال شیعی علامه بوده، که البته بحث تفصیلش را در مقدمات حدائق، در یکی از این 12 تا مقدمه کشون در اول به اصطلاح حدائق آورده، اونجا بحث کرده، که ما هم در بحثایی که قبلا داشتیم برای دوستان در اونجا بحث کردیم. در هر حال، حالا ایشون طبق اصطلاحاتی که علامه به اصطلاح داره و رائجی دیالو بعد از علامه هم این اصطلاحات تو زبان ها آمده، ایشون میگه شیخ طوسی در روایتی که صحیح هست نقل میکنه از حماد بن عیسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یبین القمله عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما. خب این روایت همین اندازه دلالت داره. آدرس روایت در وسائل باب 15 من بقیت کفارات الاحرام، وسائل جدید آل البیت، فکر میکنم مجلد 12 باشه. خب در اینجا میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم محرمی شپیشی رو از بدنش جدا میکنه، میندازه زمین. امام فرمود به جای اون باید طعام بدهد. حالا چقدر طعام بدهد کفاره؟ یه مشت در بعضی از روایت هست، یه مشت طعام بدهد. حالا اینجا فقط داره که یطعم مکان این قمله، کفاره میدهد عوض این کاری که کرده طعامی را. در روایت بعدی و عن محمد ابن مسلم فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المحرم یندع القمله عن جسده فیلقیها قال یطعم مکانها طعاما. این روایت هم باز در وسائل باب 15 من بقیت کفارات الاحرام هست. خب این هم شبیه روایت قبلیه، فقط عبارتش خود تعبیر به یندع القمله کرده. ان جسدی همون جسدی هست، یعنی پرسیدم شخص محرمی شپش رو از بدنش جدا میکنه مینداده دور. امام فرمود که به جای این کار طعامی را بدهد. روایت ظاهرا یه روایت باشه، حدث من اینه از امام صادق علیه السلامه. این روایت را خب حماد بن عیسی نقل کرده و محمد بن مسلم هم شاید در یه جلسه هر دو از امام شنیدن، چون عبارتهای خیلی نزدیک هم هست. اونجا الا یبین القمله داره، اینجا ینزعو، باقیش فرق نمی کنه. احتمالا در یه جلسه بوده، هم حماد شنید از امام هم محمد بن مسلم. در هر حال این دو تا روایت دلالت دارد بر اینکه اگر شخصی شپشی را از بدنش جدا کرد و کفاره بدهد. در اینکه این حرام است این کار یا حرام نیست، این روایات سکوت داره از این جهت، مگر کسی اینجوری استفاده کنه بگه که در جایی که مثلا کفاره در شرع قرار داده شده است، کفاره مثلا دلیل بر حرمت عمل هست، یعنی از این پی ببریم از قرار دادن کفاره. حالا این متوقف بر این است که ما یطعمه را حمل بر به اصطلاح وجوب بکنیم، یعنی بگیم بر او واجب است که کفاره بدهد، و این مطلب هم قبول بکنیم که اگر کفاره در جایی لازم شد لابد عمل حرام بوده، بر عمل مباح کفاره قرار نمیدن. شاید به این اصطلاح این تعبیر این روایت ها را صاحب حدائق در زمره روایات بر حرمت آورده است. مثلا بگیم نزع قمله حرام است به خاطر اینکه کفاره قرار داده شده است براش. روایت سوم به عن الحسین ابن ابی العلا فی الحسن، این روایت یه حسن است، همون اصطلاحی که گفتیم صحیح و حسن. مثلا راویاش اگر امامی باشن ممدوح باشن به اونها میگن روایت حسن. روایتی که حسین ابن عبدالعلا نقل کرده، این روایت هم باز در وسائل در همون آدرس باب 15 من بقیت کفارات الاحرام، در اونجا عبدالعلا میگه، حسین ابن عبدالعلا میگه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال امام فرمود المحرم لا یندع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدن و ان فعل شیئا من ذلک خطئا فلیطعم مکانها طعاما.
تعامن قبضتن بیده. خب این روایت میگه که محرم اولا نباید شپش را از بدنش جدا بکند و از لباسش هم نباید جدا کند عمدن، یعنی با توجه نباید این کار را بکند. خب اینجا ظاهر نهی حرام دیگه، لاینده نباید این کار بکند، ظهورش حرمت. میفهمید اگر عمدن باشه با توجه باشد حق ندارد شپش را از بدنش و از لباسش جدا بکند. بعد فرمود اگر کسی از روی بیتوجهی این کار را انجام داد، این شخص باید به جای اون طعام کفاره بدهد. اینجا توضیح داده چقدر کفاره بده، یه مش بایدش به دستش، یه مش. حالا طعام هم اصطلاح دیگه، گندم و جو و اینها اینا مصطلحه، یه مش گندم جو اینها را کفاره باید برای این عملش انجام بده که شپش را از بدنش یا از لباسش جدا کرد. خب اجمالا از این روایت استفاده میشه که دیگه لازمه هم نیست، صراحته، حق ندارد، نباید بکند قمل را از بدنش، عمدن نباید این کار را بکند. اگر خطأ هم کرد باید جاش یه مش طعام بده. حالا از این روایت استفاده نمیشه که اگر شخصی عمدن این کار را کرد، حالا گناه مرتکب شد، کفاره هم دارد یا کفاره ندارد. لسان این روایت دلالت نداره که اگر حالا عمدن انجام داد کفاره هم میگردنش میاد یا نه، چون ظهور روایت در خطأ یه و این فعل شیئا من ذلک خطأً فلیتم مکانها طعام قبضتن بیاد. من یک کسی از اولویت مثلا استفاده کنه و یه که اگر در خطأش مثلا کفاره داره، در عمدش هم به طریق اولا، ولیکن در امور حج معمولا اینطور چیزها نمیشه اولویت ها را انسان احراز بکند. برای اینکه در صید اگر شخصی انجام داد بار اول کفاره داره، بار دوم یا سوم دیگه کفاره نداره، اونجا میگه خدا ازش انتقام میگیره. لذا نمیشه آدم ملاکا رو به دست بیاره که بخواد تعدی بکنن. اینجا بیاد که خب خطأش وقتی که کفاره داره، عمدش مثلا به طریق اولا، نه شاید عمدش نداشته باشه، لااقل نمیدونیم، نمیتونیم قضاوت بکنیم. حالا در هر حال این روایت به این مقدار دلالت داره که در خطأش باید کفاره بدهد و عمدش هم حرام. و ما رواه صدوق عن زراره فی صحیح، باز یه روایتی را صدوق از زراره نقل کرده، باز ایشون میگه روایت صحیحه هست. این روایت در من لایحه‌ضر الفقیه جلد 2 صفحه 230 و همینطور در وسائل باب 73 و 78 من تروک الاحرام آمده. روایت اینه، قال سألته عن المحرم هل یحک رأسه. زراره میگه از امام پرسیدم که شخص محرم میتواند سرش را بخاراند یا یغسل بالماء یا سرش را با آب بشوره. فقال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه. امام فرمود میتواند سرش را بخاراند به شرط اینکه قصدش کشتن این شپش ها نباشه. خب الان ظاهر این روایت دلالت داره که کشتن شپش حرام دیگه، یعنی در حقیقت اون جایی که بخواد سرش را بخاراند به این قصد که شپش را بکشد، این کار کار درستی نیست. باید خاروندن سر هم یه جوری باشه که مزاحمتی برای حیوان و این شپش نداشته باشد و باعث قتل او نشود. در روایت دیگر و عن معاویه ابن عمار فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم در وسائل باب 78 من تروک الاحرام آمده، اونجا معاویه بن عمار میگه که قال از امام صادق نقل میکنه، امام فرمود المحرم یلقی عنه الدواب کلها الا القمله فانها من جسده فاذا اراد ان يحول قمله من مكان الى مكان فلا يضره.
جهت اطلاع چون در روایت بعدی هم هست، حیواناتی که شخص در بدنش میابه یه وقت حیواناتی هستن که خود بدن اونها را در اثر کثیفی به وجود آورده، مانند شپش که این روایت اشاره به همین داره، میگه شپش از جسدش به وجود میاد وقتی که بدن انسانی چرکین باشه، حمام نرفته باشد، یواش یواش در این بدن شپش به وجود میاد، شپشی میشه. اما گاهی وقتا این حیوانات از بدن به وجود نیامده، مانند کنه. کنه خب در بدن انسانی به وجود نمیاد، چه کنه کوچک و چه کنه بزرگ. برای همین جهت است که در اول مسئله شیخ فرمود کنه را میتواند بکشد و از بدنش دور بکند. حالا در دور کردنش، صراحت در دور کردن، در حال کشتنش را چیزی نفرموده شیخ، اما گفت لا بس ان ینهی عنه القراد و الحلمه، دور کردن کنه بزرگ کوچیک از بدن مانی نداره. در هر حال اون حیواناتی که از بیرون آمدن مهمانهای ناخواندن مثل کنه، اونا رو میشه دور کرد. اما اون حیواناتی که بدن ما خودش تولید کرده مانند شپش، حق ندارد اونها را از بدنش بیرون بکند. خلاصه جاش همین جا هست، در همین جا باشه و اجازه داره که جا به جا کند، مثلا از سمت راست بدنش ببرد سمت چپ بدنش، و جوری هم باشه که باید مواظب باشه که نیفته یه جای خطرناکی نبرد، یه جاش امن باشه. خب این روایت میفرماید که المحرم یلقی عنه الدواب کلها، محرم میتواند از خودش همه جنبنده ها را برطرف بکند، بینداده، غیر از شپش، زیرا شپش از جسد خودش به وجود آمده. پس اگر خاص تغییری مکانی انجام بدهد مانعی نداره، قمله را از مکانی به مکان دیگر ببرد، این اشکالی نداره. روایت بعدی روایتی است که در کافی نقل کرده است از حسین ابن ابوالعلا، بله، باز در وسائل باب 78 من تروک الاحرام هست این روایت. قال ابو عبدالله علیه السلام لا یرمی المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده، محرم حق ندارد شپش را از لباسش دور بکند و یا از بدنش دور بکند، البته متعمدن، عمدن حق ندارد این کار را انجام بدهد. فإن فعل ذلك شيئا من ذلك فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما، اگر یه وقتی این کار انجام داد، چه پیش را دور انداخت، حالا از لباس یا از بدن، به جاش طعام بدهد. پرسیدم چقدر طعام بدهد؟ حضرت فرمود یه مشت طعام بدهد، یه کف. خب در این روایت داره که اگر انجام داد طعام بدهد، نداره که خطأً انجام بده. در روایت قبلی مقید کرده بود به خطأً، گفت اگر خطأً انجام داد، روایت حسین بن ابوالعلا بود روایت قبلیش، اونجا گفت متعمدن این کار رو انجام ندهد، و اگر گفت خطأً انجام داد کفاره بدهد، یه مش طعام بدهد. اما در اینجا روایت همون روایت حسین بن ابوالعلا میگه متعمدن این کار رو انجام ندهد، اگر انجام داد کفاره بدهد. اینجا فعل
مطلق است، یعنی چه خطاً چه عمدن هر دو را میگیرد. پس میتوانیم به استناد اطلاق این روایت بگیم که در صورتی هم که تعمدن این کار را کرد، شپش را دور انداخت از بدنش یا لباسش، کفاره بر او لازمه. دی اینجا نمیخوایم از اولویت استفاده بکنیم که محل اشکال باشه، بگیم ظاهر روایت اطلاق قبلش این که اگر انجام داد، حالا چه عمدن و چه خطأً، در هر دو صورت کفاره بر او هست. خب در روایت بعدی که عبان نقل میکنند در ابل جارود، باز روایت هم یه صحیحه ایشون، آدرس روایت هم وسائل باب 78 من تروک الاحرام، در اونجا ابل جارود میگه سأل رجل ابا جعفر علیه السلام ان قتل ان رجل قتل قملتا و هو محرم، قال بئس ما صنع، قال فما فداها، قال لا فدا لها. خب در این روایت یه ابوالجارود میگه شخصی از امام باقر علیه السلام مسئله پرسید که ایشون هم حضور داشته در اونجا، میگه راجع به مردی گفتش که شخص محرم بوده و قمله را کشته، یعنی شپش را کشته. حضرت فرمود بد کاری کرده، نه این باعث این کار انجام بده، کارش کار بدی. بعد پرسید که خب حالا چه کفاره باید بدهر؟ حضرت فرمود که کفاره نداره، لا فدا علیها. خب ببینید در اینجا مربوط به کشتن هست. اون روایاتی که ما خوندیم کفه از طعام، اونا مربوط به دور انداختن قمله بود نه کشتنش. اینجا سوال از کشتن میکند، امام فرمود که کارش کار بدیه ولیکن کفاره نداره. خب البته ادامه روایات را ما انشاءالله جلسه بعد میخونیم چون طول میکشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.